بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، باری الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء و المرسلین، ثم الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. ولا اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین ولعن الدائم و اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ادب و احترام در آستانه شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا ام ابیها سلام الله علیها قرار دادیم. اشاره بحق بیبی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها عاقبتون ختم بخیر بشه. صلوات مهدی پسند خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
مسائل شرعی که عرض می‌کنیم در باب نماز، وضو رو تقریبا عرض کردیم. یکی از موضوعات مهم نماز که مبتلا به هستیم بحث مبتلات نمازه. چند تا کار اگه انجام بشه نماز باطله. یکیش حرف زدنه. حرف زدن اگه عمدی باشه نماز باطل خواهد شد. اگه سهوی باشه که سجده سهو داره. خندیدن با صدا، کسی تو نماز با صدا بخنده نمازش باطله. گریه کردن برای دنیا، کسی برای امور دنیوی گریه بکنه نمازش باطله. اگه برای امور اخروی کسی گریه بکنه که خیلی عالیه. الله مرزقنا. یکی از مبتلات نماز که مهم هست کم و زیاد کردن ارکان نمازه. ما تو نماز 5 تا رکن داریم: قیام، نیت، تکبیرات احرام، رکوع، 2 سجده. که برای اینکه راحت ترم حفظ بکنیم قبلا گفتیم قنطرس، یعنی حروف اولش رو کنار هم بذاریم، این 5 تا رکن میشه قنطرس. اگه سهون هم کم بشه، عمدن زیاد بشه، در هر دو صورت نماز باطله. یکی دیگه از مبتلات نماز از بین رفتن شرایط نمازه. مثلا کسی یه دفعه تو نماز متوجه بشه لباسش نجسه، کسی متوجه بشه وضو نداره، کسی متوجه بشه رو به قبله نیست، کسی متوجه شه مکانش غصبیه. شرایط نماز اگر از بین برود نماز باطل خواهد شد. این احکام احکامیه که ما بهش مبتلا هستیم و در نمازها باید بهش توجه بکنیم. انشاءالله که با مسائل شرعیمون هم آشنا بشیم. یه صلوات نورانی خط بفرمایید. یه عده ای اومدن مشهد برای دیدن امام رضا علیه السلام، در زدن که حضرت رو ملاقات بکنن. غلام حضرت در رو باز کرد، گفتن به امام رضا بفرمایید، شیعیان ایشون هستیم، اومدیم ایشون رو ببینیم. گفت من اجازه بگیرم. وارد شد، به حضرت گفت آقا یه عده شیعیان اومدن شما رو ببینن. حضرت گفت یاراشون ندین. اینا بعد از ظهر همون روز اومدن در زدن، دوباره گفتن به حضرت بفرمایید شیعیانشون هستیم، اومدیم آوار ببینیم. باز این غلام رفت داخل، اومد گفت حضرت گفته راشون ندین. فردا صبح اومدن، فردا بعد از ظهر اومدن، پس فردا صبح اومدن. نوشتن 30 روز این خلق الله، روزی 2 بار اومدن در خونه امام رؤوف، در قلباب کردن، حضرت راشون نداد. 60 بار اومدن در خونه امام رضا علیه السلام. روز 31 دیگه خیلی ناراحت شده بودن، گفتن یه بار دیگه هم بریم، اگه این دفعه دیگه رامون داد دیگه بریم، مثلا کاری نداریم که. اومدن در خونه در زدن، گفتن به حضرت بگید ما محبین ایشون هستیم، اومدیم آقا رو ببینیم. غلام رفت و بنگش گفت آقا میگه بیاید داخل. وقتی وارد شدن یه نفر از اونها گله کرد به حضرت، گفت یا ابن رسول الله، ما 30 روز روزی 2 بار اومدیم در خونه شما، خواهش کردیم ما را بدن شما ملاقات کنیم، شما اجازه نفرمودین. حضرت فرمودن که من شما رو راه ندادم برای اینکه دروغ میگفتین، شما شیعه ما نیستین. امروز هم که راتون دادم چون گفتید محب شما هستیم من راتون دادم، ولی اگر بازم گفتید ما شما شیعه هستیم بازم راتون نمیدادیم. بعد اونجا حضرت رضا علیه السلام فرمودن شیعه ما میدونید کیه؟ سلمانه. شیعه ما میدونید کیه؟ مقداده. شیعه ما عماره. شیعه ما ابازره. حضرت اسم بردن گفتن شما کدومتون مثل سلمانید؟ شما کدومتون مثل عمار یاسرین؟ شما کدومتون مثل مقدادین؟ به تعبیر من حضرت میخواست یه پیامی رو به اینها منتقل کنه و ما هیئتی ها میمشه این پیام بشنویم. این که به لفظ تو میگی من شیعم، اسم را جستی، مسما را بجو. آیا واقعا ما تو این دهه فاطمیه که عزای مادر سادات هست و در فجر فاطمی هم قرار دادیم تو دهه فجر، آیا ما شیعه هستیم یا نیستیم؟ این سوال مهمیه. من امشب چند تا از صفات شیعیان رو میشمرم. بد نیست ما خودمون رو یه محکی بزنیم. ببینیم واقعا با این شاخصهایی که تو روایات در مورد شیعه گفتن ما جز این صفات هستیم یا نیستیم. امیرالمؤمنین وصی بلافصل حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجم، فرمود شیعه ما چند تا صفت داره. یک، شیعتنا، حفظ بکنیم، شیعتنا یک، المتبازلون فی ولایتنا، شیعیان ما در راه ولایت ما خرج میکنن، شیعیان ما در راه ولایت ما بذل میکنن، بخشش میکنن. حالا یه وقت بذل، بذل مادیه، مثل همین نزولات که تو ایام فاطمیه و ایام محرم، ایام عزای اهل بیت که فرمود یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، تو شادی ما شیعیان شادن، تو غم ما غمگینن. مثلا طرف یه نظری میده، مثل همین اتفاقی که دمه در داره میفته بس شما پذیرایی میکنن، خب اینا بانی داره و خوشبال اون کسی که برای حضرت زهرا یه نظر فاطمی میکنه. بذل مالی قسمتشه، یه وقت بذل جانه، یعنی از مال میره بالاتر. در زیارتاش را میخونیم الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام، بذل کردن. در زیارت اربعین هم میخونیم بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله، بذل جان کرد. ما هم این روزا با توجه به شرایط که توی جمهوری اسلامی ایران هست و دشمنان تشیع به شدت دارن تو دنیا علیه امیرالمومنین و علیه شیعیان علوی کار میکنن، باید ما بیشتر بذل بکنیم. یه وقتی رو شما جوانا، خب بعضی تو فضای مجازی الحمدلله فعالین، یه وقتی رو بذاریم خرج خود اهل بیت بکنیم، معارف اهل بیت رو ترویج بکنیم. مگه در زیاد جامعه نمیخونیم کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا؟ کلام اهل بیت نوره. روزی یه حدیث ما توی گروه بذاریم، تو همین کانال هایی که بعضی از شما شاید ادمین هم هستین، بالاخره فعالین، میگفت طرف رفت خواستگاری کنه یه دختری رو، پدر دختر گفت چی کاری؟ گفت من مدیرم. گفت به به، مدیری کجایی؟ گفت من مدیری کانالم. بالاخره بعضی از شما نقش مدیریت ایفا میکنید تو کانال ها و گروه ها. یه چهار تا روایت، چهار تا همین خطبه فدکی از زهرا که ما چند شب قبل عرض کردیم، بسیار خطبه مهمیه تو این ایام. همین رو ترجمهش رو بذاریم، حالا عربیش هم نه، ترجمهش، تفسیرش، شرحش رو بگیم. اینا خیلی بحث مهمیه. ما در راه اهل بیت باید بذل بکنیم. این شهدای مدافع حرم و مدافعان حریم، اینا بذل جان کردن در راه اهل بیت. و ما اگر امروز با امنیت این گوشه نشستیم، برای حضرت زهرا روزه گرفتیم و کسی نگاه چپ به این کشور نمیتونه بکنه، مدیون این شهدای مظلوم مدافع حرم هستیم که ما شادی رو همه شهدای صلوات امشب هدیه میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یکی دیگه از صفات شیعیان، امیرالمومنین فرمودن شیعیان ما کسی هستن که المتحابون فی مودتنا، شیعه ما کسی که دوستیاش تو مسیر ماست. ببین جوونا، ما یکی از مشکلاتی که الان داریم تو انتخاب رفیقه. یه وقتی بعضی بچه یتی ها، مسجدی ها، حزب الله ها، انقلابی ها، ولایی ها از مسیر امیرالمومنین خارج میشن. بعد بررسی که میکنی چرا این پرپر شد، چرا از مسیر منحرف شد؟ میگه رفیق بد. میگفت یار بد بدتر بود از مار بد. مار بد تنها بر جان زند، یار بد هم بر جان و هم ایمان زند. یعنی رفیق بد هم ایمانتو میبره هم جونتو میگیره. ما که پسر پیامبرم نیستیم، ما یه آدم عادی تو کرج. میگفت پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. سگ اصحاب کهف روزی چند پی مردم بگشت و مردم شد. یه سگی با 7 نفر را افتاد نفت تو قار، دم در قار خوابیده بود. قرآن میگه و کلب هم باستون زراعیه بالوسید. این سگه با 7 نفر گشت، سگ اصحاب کهف روزی چند پی مردم بگشت و مردم شد. پسر پیامبر اولوالعزم با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. هرچی هم بابا گفت بیا سوار شو پسرم غرق میشی، یا گفت سعاوی الی جبل، من تا بالای اون کوه میرم، تا اونجا آب نمیاد و من غرق نخواهم شد. این خیلی مهمه که ما رفاقت هامون رو تو مسیر اهل بیت تنظیم کنیم. مثلا خوب دقت بفرمایید، تو روایات هم داریم میگه فرماید با کسی رفیق شو که وقتی نگاهش میکنی یاد خدا بیفتی، با کسی رفیق شو که اعمالش تو رو یاد قیامت بندازه، با کسی رفیق شو که دوست تو از تو به باید تا تو رو عقل و دین بیفزاید. رزی وقتی بد نیست آدم بشینه یه پالایشی تو رفیقاش انجام بده، یه بعضی از رفقا رو یه کات بکنه. مثلا کسی که آدم رو دستگاه امام حسین جدا میکنه، این رفیق نیست، این نارفیقه. سومین نشانه شیعه فرمود شیعین ما کسی هن که برکتون علی من جاورو. شیعه نسبت به همسایش برکته. الان تو این آپارتمان ها و فرهنگ آپارتمان نشینی که الحمدلله شما استاد هستید و رعایت میکنید، خیلی مهمه که ماها حواسان شیشتون جمع بکنیم. یه وقت ما گریه کنه از زهرا، همسایمون آزار ندیم. مادر سادات نیمه شب دعا میکنه برای همه. امام حسن مشتاق میفهمد مادر برای خودتون چرا دعا نمیکنید؟ فهمود الجار سمت دار. این فرهنگ فاطمیه، اول همسایه. مثلا خب شما نگاه میکنید الان 20 واحد توی آپارتمان، 30 واحد، 50 واحد، مثلا ساعت 1 صبح داره میاد، حالا مثلا از یه جایی محل کار، مثلا ماشین تو پارکینگ، بوق بزن در رو باز کن، ماشین جلو در خونه مردم بعضی پارک میکنن. اینا مهمه که ما نسبت به همسایمون برکت داشته باشیم. یکی دیگه از نشانه‌های شیعه، باز امیرالمومنین فرمودن شیعه اهل ظلم نیست. شیعیان ما الذین اذا کذبوا لم یظلموا، ظلم نمی کنن. اینو یک گوشه ذهنتون حک بکنید، شیعه نه ظالمه نه مظلوم. اصلا تو تعابیر روایه ما گفتن کونا للظالم خصم و للمظلوم اونا. تو باید مقابل ظالم محکم بیستی، چون مقابل ظالم اگر بخوای مظلوم بازی در بیاری بکشی عقب، او ظلمشو بیشتر میکنه. خدا رحمت کنه صاحب تبریزی میگفت اظهار عجز پیش ستمگر روا مدار، اشک کباب موجب طغیان آتش است. یا اون شاعر دیگه جالب بود میگفت ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. یا اون شاعر دیگه میگفت، اینم جالبه تو زمان سلام هست، میگفت کلوخ انداز را پاسخ سنگ است. تو اگر بخوای مقابل کسی که ظلم میکنه تواضع بکنی، بگی قربونت برم، فدات بشم، حالا بشینیم با هم یه چایی بخوریم، مذاکره کنیم، مثلا این ظالم بیشتر ظلم میکنه. مقابل ظالم باید محکم وایستی. همین اتفاقی که تو فوتبال بازی با این تیمی که ما 3 گل خوردیم، کره شمالی، اگر این مدافعان عزیز ژاپن بود، ژاپن، شما منم دل اهلی نو، این ژاپنی که ما 3 خوردیم، اگه مدافعان ول نمی‌کردن مثل بچهای خوب وایسن دفاعشون می‌کردن، بیرامن گل نمی‌خورد، رفتن سمت داور، هر دفعه ما دفاع رو ول کردیم گل خوردیم. دقت کردی؟ باید محکم وایسی دفاع بکنی از آرمان‌های انقلاب. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کسانی که استقامت می‌کنن تو مسیر حق. مواظب باشیم این وقت ظلم نکنیم به مظلومین عالم، در صورتی که ظلم به ظالم خیلی ثوابم داره. اگه کسی مقابل ما داره مثل این رژیم منحوس پهلوی که چه ظلمی میکرد تو این کشور ایران، مردم جلوی ظلمش وایسادن، بساط رژیم ظالم رو جمع کردن و انقلاب اسلامی مستقر شد و انشالله به زودی ریشه اسرائیل رو هم خواهیم کند انشالله و این قده سرطانی رو از جا در خواهیم آورد انشالله و انشالله در بیت المقدس به امامت حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای عزیز حفظه الله قبله اول مسلمین انشالله نماز جماعت رو خواهیم خونه انشالله انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا خیلی هم نزدیکه انشالله ما همه با چشم خودمون اینو خواهیم دید انشالله. این خیلی مهمه که شیعه اهل ظلم نیست، منتها اینکه شیعه اهل ظلم نیست نسبت به کی؟ نسبت به مؤمنین، نسبت به مسلمین. ولی کسی که کفره، اتفاقا تو قرآن تعابیری داریم ما نسبت به جهاد و اینایی که شما الحمدلله همه بلدین. یکی از نشانه‌های شیعه امیرالمومنین فهمودن شیعه اهل اسراف نیست، شیعیان اسراف نمی‌کنن. ما خب تو بعضی منابع واقعا کمبود داریم مثل آب و بعضی منابع دیگه، انصافا هیئتی ها، مذهبی ها، مسجدی ها باید خیلی مراقبت کنن. مثلا این وقتای بعضی ها میخوان یه وضو بگیرن نیم ساعت چراغ بازه، اسرافه. بعد میگه آقا نکن برات من یه پولشو میدم. مثلا بحث پول نیست. الان تو منابع مثل گاز و اینها مثلا خونه گرمه میره پنجره رو وا میکنه، خب برو این شوفاژ رو کم ببند. چرا شما اسراف میکنی؟ اسراف بچشی اسراف نمیکنه. من از این صفات که خوندم از امیرالمومنین عبور کنم، یه روایت دیگه میخوام بخونم که این روایت خیلی قشنگه، خواهش میکنم گوش بدین. صادق آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من انکر از سلاست اشیا فلیس من شیعتنا. اون روایت که خوندم اول صفات رو شمردن که حتما شنیده بودید، خیلی روایت خوبی هم بود از امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه الله فتایته و سنا. یه روایت دیگه هم از معصوم بخونم براتون که فرمود اگر سه چیز رو انکار بکنی تو شیعه نیستی. یک، معراج. ما اعتقاد داریم و بر اساس قرآن کریم پیامبر ما خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم معراج مشرف شدن و اون سفر نورانی بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله آیه اول سوره اسراء. باز تأکیدن اونایی که اهل مطالعه سوره نجم رو هم ببینن که در معراج دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، که تو دای ندبه هم به صراحت این آوردن و عرج تبهی الى سمائک، که پیامبر اکرم هم با جسم هم با روح معراج مشرف شدن. اون هم که اهل عتبات عالیاتن، اگه وقت مسجد کوفه انشالله تشریف بردین، در مسجد کوفه ما یک مقامی داریم دکت المعراج که پیامبر اینجا اومدن و نماز خوندن. معراج پیامبر بحث مهمیه و حضرت فرمودن من بهشت رو دیدم 8 تا درب داشت، جهنم رو دیدم 7 تا درب داشت، رو هر درب بهش 4 جمله نوشته شده بود، رو هر درب جهنم 3 جمله نوشته شده بود، که حدیثش موجوده، روایتش هست، بسیارم نکات ناویه. حالا تو جای خودش آدم باید بشینه، من فکر کنم یه ماه رمضان میشه منبر رفت کسی فقط همین درهای بهشت و جهنم رو توضیح بده. 30 شب ماه مبارک میتونه منبر بره و تبیین کنه. مثلا من یکیشو بگم امشب که انشالله از این در ما وارد بشیم، یکی از دربهای بهشت اسمش باب الحسینه، مختص نوکرای ابی عبدالله است. هست از درهای جنت یک درش باب الحسین، فاش میگویم کلید قفل آن در زینب است. که جالبه هیچ امام دیگه دری به اسم ائمه دیگه ما نداریم، فقط امام حسین. اینو تو کتاب خصائص الحسینی آیت الله شیخ جعفر ششتری هم ملاحظه بفرمایید که از ویژگی‌هایی که فقط امام حسین علیه السلام دارن و هیچ کی نداره تو این عالم، اینه که یکی از دربهای بهشت اسمش باب الحسینه، که حالا من وارد جزئیاتش نمیشم. پیامبر اکرم معراج مشرف شدن حداقل یک بار، تو بعضی از روایات گفتن 120 مرتبه. دومین چیزی که اگه کسی انکار بکنه شیعه نیست، فرمود المسئله تو فی القبر. ما اعتقاد داریم که وقتی ماها از دنیا میدیم و وارد اولین منزل میشیم که 50 تا منزل رو باید طی بکنیم، اولیش قبره. این کتاب منازل آخره شیخ عباس قمی رو حتما دوستان یه ورقی بزنن. من به نظرم میاد اگر یه خود مطالعه بیشتر بکنیم در مورد برزخ دیگه از مرگ کسی نمیترسه. الان یه عده که اسم مرگ میاد مثل بید میلرزن، یا عدم آگاهی دارن یا عدم آمادگی، از این دو حالت خارج نیست. یا آماده نیست برای رفتن میترسه یا آگاهی نداره. مرگ اصلا چیز سختی نیست. مرگ اینقدر ترس نداره که، مرگ یه انتقاله. شما از اینجا وارد یه فضای دیگه میشی، خیلی جای با صفایی هم هست. حالا انشاءالله میری میبینی با شهادت انشاءالله ما بریم، انقدر جای با صفاییه که وقتی اونجا آدم بینه میگه کاش ما زودتر میومدیم. چی بود این دنیا از دنیا سجن المومن؟ تو زندونیم الان ما. و من اینجا عرض میکنم یه رحمی بود 9 ماه توش بودیم وارد این دنیا شدیم، که اونجا هم وقتی اومدیم همه گریه میکردن. منتها تا این بچه گریه میکرد میدادن بغل مادرش آروم میشد، چون صدای قلب مادر خیلی براش آشنا بود. رحم دوم 70 سال تو این رحم، یا 60 سال نمیدونم، 50 سال 40 سال هر وقت پیمونه پر شد، این رحم شما از اینجا خارج میشی بازم داد میزنی، همین که میزنند بغل امیرالمومنین آروم میشی. فرمود یا هار و همدان من یموت یرنی. و این خیلی مهمه که برزخ اصلا ترس نداره. شما الحمدلله توشتون رو بستین، اونور هم انشاءالله روشنه و اونجا هم حیات وجود داره، اونجا هم رشد وجود داره. و من اینو عرض میکنم شب اول قبر، حالا میگن شب اول قبر مثلا ساعت 10 صبح دفنت کنن، 10 شب نکیرمون کم بیان، نه اینجور نیست. مثلا اینا منتظر نمیشن که شب بشه تشریف بیارن، همون ساعت اولیه 2 تا ملک مقرب تشریف میارن و سوال میکنن. این جزء اعتقادات ما شیعیانه، هر کسی انکار بکنه شیعه نیست. حالا یه عده رفته بودن، یه نفر مرده بود، دهنشو برو پنبه کرده بودن، بعد 2 روز بعد اومدن نفش قبل کردن پنبه تو دهنشه، گفتن آخوندا رو منبر چه حرفای بیخودی میزنن، این اگه نکیر منکر اومدن جواب داده بود باید این پنبه از دهنش در میومد. نکیر منکر خالی بندیه، مثلا فکر کردن که نکیر منکر سراغ این بدنه میان. اینم یکی از بی سوادیاست دیگه، یعنی بی اطلاعیاست. آدم یه خود مطالعه کنه بد نیست. که تو اون منازل آخر شیخ عباس قمی رحمت الله علی، کتاب سیادت قلب آیت الله آقا نجفی قوشانی رحمت الله علی، کتاب عالم برزخ در چند قدمی های آیه اشتهاردی رحمت الله علی و کتاب های دیگه، حتی معاد آیه دستخیب رحمت الله علی، معمول علما برای برزخ و معاد یه قلمی زدن. اکثرا اینجوری هن، یه 2 تا کتاب آدم بخونه. اولین منزل تون 50 تا منزل که قیامت 50,000 ساله، یومن کان مقداره 50,000 سنه، 50,000 ساله قیامت، که 50 تا موقف داریم، هر موقف 1,000 سال. اولیش هم قبره. اینجا رو خوب رد بشی بقیش درسته، که لنگه حفرتون من حفر النار یا روزتون من ریاض الجنه، قبر یا باقی از باقهای بهشت یا چای از چای جهنمه. خوب دقت بکنید. نکیل و منکر چی میپرسن آقا؟ الان به شما میگن آقا سوالای امتحانی لو رفته، کیف میکنی مثلا کنکور اگه سوالاش رو بره بچه‌ها همه شاد میشن. من سوال قبر رو به شما عرض میکنم. سوال قبر چیه؟ شما وقتی میت رو دو قبر میزنن تکون میدن، شنیدید که میگن اسم افهم یا فلان ابن فلان، اذا اتاک الملکان مقربان رسولین من عند الله تبارک و تعالی و سألاک عن ربک، اولین سوال از خداست، ربت کیه؟ ان دینه که، ان کتابه که، ان نبیه که، ان قبلته که، ان ائمته که، فلا تخف، فلا تحزن، اصلا نترس. وقتی از این چیزها ازت سوال کردن و قل فی جوابه ما، اون میت رو که تکون میدن و تلقین میدن، این تلقین میت هم خیلی مهمه، بهش دارم میگن اینا رو بگو. اینم نباید کسی این کار کنه. سومین چیزی که کسی این کار کنه شیعه نیست، اینم من عرض بکنم زیاد مصدد نشم، شفاعت محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. که اگر کسی شفاعت رو انکار بکنه شیعه نیست. من تو همین بحث شفاعت 3 تا نکته بگم. کیا شفاعت میکنن؟ 1. کیا شفاعت نمیشن؟ یعنی محروم از شفاعتن؟ 2. و ما چیکار کنیم که جز کسانی باشیم که ما رو شفاعت کنن، ما رو جدا بکنن. اینم گوش بدید من تقدیم کنم. شفیعان روز قیامت، اولین گروهی که شفاعت میکنن انبیان. 124,000 پیغمبر شفاعت میکنن. دومین گروهی که تشریف میارن شفاعت میکنن ائمه. در قرآن میفرماید یوم ندعو کل اناس به امامهم. هشت دوستان علی با علی، هشت دوستان فلان با فلان. در باب محبت که ما محب حضرت زهرایم الحمدلله جنشستیم، میگفت ز محشر از فراز چرخ گردون، ندا خیزد که اینل فاطمیون. اولین نفری که وارد بهشت میشه از زهرا سلام الله علیها است، که نوشتن وقتی از صدیقه تشریف میارن میخوان وارد بشن به بهشت، اونجا میفهمن بهشت آماده است تشریف داخل، ایشون میفهمن من وارد نمیشم. این روایت سندش محکم محکمم هست. خوب گوش بدید امشب، خیلی بحث مهمه. میگن چرا وارد نمیشین؟ میگن اول باید شیعیان ما وارد بشن، محبین ما وارد بشن، دوستان ما وارد بشن. یک خیل عظیمی از این صحرای محشر وارد بهش میشن. میگن خانم خب بفرمایید دوستانتون وارد شدن. بازم ایشون میفهمند من وارد نمیشم. میگن چرا وارد نمیشین؟ میفهمند باید دوستان دوستان ما هم وارد بشن. اگر دوست حضرت زهرا هستی که خوشا به خالد، الحمدلله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه علیهم السلام. اگه دوست اهل بیت هم نیستیم، بریم با یه دوست اهل بیت دوست بشیم، که این خیلی مهمه. دوستان دوستان حضرت زهرا وارد بهشت میشن. آین عزیز، برادر و خواهر و اساتید، میگه همچو مرغی که دانه برچیند، دوستان را جدا کند زهرا. که میگن خانم برای این شفاعت شما چی آوردین؟ میگن سر امام حسین رو دست میگیره شفاعت میکنه. یه نقل دیگه که من دیدم میگن دستان ابوالفضل عباس و مادر سادات میاره شفاعت میکنه. یه آیه قرآن هست در سوره زحا که این رو هم همه بلدن الحمدلله، اونجا میفرماید ولسوف یعطیک ربک فترضا. انقدر بهت میدیم تا راضی بشی. شفاعت اهل بیت. بریم جلوتر. دیگه کیا شفاعت میکنن؟ شهدا شفاعت میکنن. هر شهیدی آقایون 70,000 نفر رو شفاعت میکنه. حالا اگر شما امشب یه نیتی کنید، بالاخره ایام فاطمی است، ما این شبا یاد شهدا هم گرامی داشتیم، مخصوصا شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت، شهدای اقتدار، شهدای آتش نشان، این شهدای عزیزی که جان خودشونو دادن برای امنیت و آرامش و آسایش امت عزیز جمهوری اسلامی ایران، امشب یه نیتی کنید به جای شهید اینجا بشین. حالا هر کدوم از شما میتونید یه شهیدی رو همین تو ذهنتون بیارین و بهش هم بگو من تو فاطمیه یه شب برای تو نشستم تو مجلس حضرت زهرا، تو هم اونجا دست ما رو بگیر. مخصوصا شهدایی که خیلی حضرت زهرایی بودن، مثل عباس کریمی، مثل عبدالحسین برونسی، تو همین شهدای مدافع حرم هم داشتیم، بعضیشون واقعا حضرت زهرایی بودن، حتی همه شهدا فاطمیان. میگفت شب عملیات سربنده رو که تقسیم میکردن یه نفر هی معطل میکرد، گفتم یه دونه ورد دیگه، بار دیر شد میخوایم بریم. گفت من دنبال سربند یا زهرا دارم میگردم. گفتم برای چی؟ گفت من مادر ندارم. میگن کسایی که مادر ندارن حضرت زهرا خوب تعبیرشون میگیره. شهدا شفاعت میکنن. این شهدایی که جلوی هیئت انصار دفنن و مثل نگینی دارن میدرخشن تو این شهر، و شهدایی که همه جا الحمدلله تو گلزارها و بستانها و نور الشهدا و اینا، رو من تقاضا میکنم از کنارشون بی تفاوت رد نشیم. دست اینا خیلی بازه. من امشب روی این منبر امام حسین عرض میکنم بعضی از این شهدا از امامزاده ها مقامشون بالاتره. بعضی این امامزاده هایی که ما خدمتشون میرسیم برای عرض ادب، اینا شهید نشدن، این گوشه بوده از دنیا رفته، اما خب سادات بودن، سلاله از زهرا بودن، بقعه دارن، حریم دارن، حرم دارن، شهدا جونشون رو دادن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. گروه بعدی که شفاعت میکنن علما هستن. حضرت امام راحل رضوان الله تعالی علیه شفاعت میکنه. آیت الله بهجت شفاعت میکنه، آیت الله گلپایگانی، آیت الله عراقی، این علمای ربانی، مراجع عظام، اینا شفاعت میکنن. گروه بعدی که شفاعت میکنن مؤمنینن. در روایت داریم که هر مؤمن 30 نفر رو اجازه میدن شفاعت بکنه. ازا چقدر خوبه که این سیقی اخوت ها خونده بشه. زمان جنگ یکی از چیزایی که خیلی عالی بود، حالا کم شده، همین روز عید قدیر سیقه میخوندن و آخری تو کف الله و صافه تو کف الله و صافه تو کف الله، که اون سیقه برادری میدونید که یکی از موضوعات که توش هست شفاعت، یکیش زیارت، ارث و اینا توش نیست. یعنی شما نگی مثلا با این نفر پولدار سیقه برادری بخونید ارث، نه ارث نمیرسه، منتها شما برادر میشین و ایشون اگه اونجا مقام شفاعت بهش بدن دست شما رو میگیره. این سیقه برادری هم خیلی خوبه اگر ما اینو احیا بکنیم. یکی دیگه از چیزهایی که شفاعت میکنه آقا این قرآنه. قرآن هم شکایت میکنه هم شفاعت میکنه، که خدا کنه قرآن دست ما رو بگیره. اما یه عده شفاعت نمیشن. من اونایی که شفاعت نمیشنم بخونم، چون یه وقتی بحث شفاعت میشه شاید بعضی دچار غرور بشن یا مثلا میگن خب دیگه الحمدلله کارا درست شد، دیگه لازم نیست که نمازم بخونیم. اولین گروهی که شفاعت نمیشن کسانی که نماز رو سبک میشمرن. یعنی این شفاعت که الان من گفتم شما خیلی همچین چهراتون نشون میده که خیلی کیف کردین، اما خب کسی اگر نسبت به نمازش بی توجهی میکنه، کاهلی میکنه، کم برای نمازش میذاره، او شفاعت نمیشه. امام صادق به ام حمیده فرمودن همه رو جمع کن. لحظه آخر عمر حضرت بود، ام حمیده همه رو جمع کرد. آخرین روایت امام صادق که آقا فرمود و شهید شد، همین روایت فرمود شفاعت ما اهل بیت شامل حال کسی نمیشود که نماز خودش رو سبک میشمره. حالا سبک شمردن نماز چیه؟ مثلا خب بعضی نماز نمیخونن واقعا، تارک و سلادن، این سبک شمردن نماز، این که اصلا این شکی توش نیست. بعضی نماز میخونن یه خط درمیون میخونن، مثلا محرم میخونه ماه شوال نمیخونه، مشهد میره میخونه از مشهد میاد نمیخونه، اربعین میره میخونه از اربعین ماه رمضان میخونه بعد ماه رمضان. این سبک شمردن نمازه. واقعا الان ما داریم دیگه تو همین استان البرز داریم بعضی دینداریاشون فصلیه، مثلا یه فصلی بچه خوبیه اما یه فصلی نه، اینجوری به درد نمیخوره. بعضی ها نماز میخونن سر وقت نمیخونن، مثلا براش مهم نیست داره حی علی السلام میگه. فعلا ببینیم این ژاپن گل میزنه یا مثلا ایران، مثلا که مثلا ما رفتیم نماز مغرب عشا بخونیم، دقیقا موقع نمازم بود بازی، این مسجد چقدر خلوته، بعد اومدیم بیرون دیدیم دوتا گل خوردیم. یعنی نماز مهم نیست فعلا، فعلا فوتبال 2019 جام ملت‌های آسیا این مهمتره. خب این سبک شمردن نماز تو همین چیز هست. مثلا شما تو گوشیتون عزیزتون بهتون زنگ میزنه، مخصوصا که نامزد دارن، اولین زنگ اوکی میکنه، اصلا نمیذاره به زنگ دوم برسه. اما بعضی وقتا کسی زنگ میزنه که شما چه میلی نداری رد تماس میزنی، خدا میگه هی علی الصلاه اوکی کن، رد تماس نزن خواهش میکنم. میگه حی علی الفلاح، حی یعنی چی؟ بشتاب، بشتاب به سوی نماز، خطاب به شتابه. بعضی متاسفانه شتاب ندارن. یه گروه دیگه هم که شفاعت نمیشن کسانی که قیامت رو انکار میکنن. من خواهش میکنم اگه امشب فرصت کردید قرآن رو باز کنید، چون قرآن شفاعت میکنه. این آیه 42 سوره مدثر رو بخونید، خواهش میکنم، خیلی آیه زیباییه. اونجا تو سوره مدثر خدا میگه که بهشتیا جهنمیا رو میبینن، بعد بهشتیا به جهنمیا میگن که ما سلککم فی سقر، چی شد شما اونجا افتادین بیچاره ها؟ سقر یه وادیه بسیار ترسناک و وحشتناک و عجیب جهنمه. جهنم همش یه جور نیست، ما ویل داریم، سقر داریم. حالا یه روحانی دعوت کردن 30 شب منبر ماه رمضان، یه جای روستایی بود منبر رفت 30 شب از بهشت گفت. یکی از این پامنبریا گفت آقا 30 شب از بهشت گفت، یه شب از جهنم بگو. گفت جهنمو که میرید میبینید، بذار از بهشت بگم که نمیبینید. من امشب از جهنم میگم که شما نمیبینید، فقط همینقدر بدونید که یه وادی تو جهنم هست به اسم سقر. بهشتیا به جهنمی میگن چی شد اونجا افتادین؟ اولین جواب جهنمی ها سوره مدثر آیه 42 قالو لم نکمل المصلین، ما نماز نمیخوندیم. هر کی نماز نمیخونه جاش اونجاست. دوم میگن ما به فقرا طعام نمیدادیم، هر کی به فقرا نمیرسه جاش اونجاست. سوم میگن ما با ارازلواش بلند میشستیم بلند میشدیم، هر کی با ارازلواش میشینه جاش اونجاست. چهارم میگن ما روز قیامت رو تکذیب میکردیم، هر کسی روز قیامت رو تکذیب میکنه جاش اونجاست. آیه 46 رو نگاه کنید، 46 47 سوره مدثر میگه اینا کسانی هن که شفاعت شافعین هیچ سودی به اونها نمیرسونه. یعنی این ائمه، انبیا، شهدا، علما، قرآن، اینا میخوان شفاعت بکنن، فاعلیت فاعلم تامه، اما قابلیت قابل خرابه. این که میگن کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند هم جنس با هم جنس پرواز، باید یه سنخیتی پیدا کنی با اهل بیت که دستو بگیرن. کسی که قیامت رو منکره، یکی از گروهایی که شفاعت نمیشه کسی که شفاعت رو انکار میکنه، اینم در روایت داریم، کسانی که شفاعت رو انکار، آخرین گروهی که شفاعت نمیشن کسانی هن که قلوف میکنن، کسانی که قالی هن، قالی با قاف نه، قالی با غین، یعنی قلوف میکنن، قالی هن، این ها هم شفاعت نخواهند شد. انشاءالله به حق حضرت زهرا سلام الله علیها خدا ما توفیق بده از اون شفاعت بهرمند بشیم. من یه امامزاده رم اسم ببرم که امشب ان شاء الله نگاهی به ما بکنن، هسته فاطمه معصومه سلام الله علیها، که در زیارت نامه این خانوم حضرت رضا فرمودن یا فاطمه تو اشفعی لی فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن. آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی، ایشون اسمش یادتون باشه، ایشون یه پدری داشت به اسم آیت الله سید محمود مرعشی نجفی. آیت الله سید محمود رفته بود حرم امیرالمومنین، چله گرفته بود و زک گرفته بود و خیلی خدمت حضرت مولا رسید و گفت آقا من میخوام بدونم قبر مادرم فاطمه زهرا کجاست. حضرت مولا به آیت الله سید محمود مرعشی نجفی گفتن من نمیتونم قبر خانم بیام کجاست، چون وصیت ایشون اینه که قبر نباید معلوم باشه. سید محمود اصرار میکنه به امیرالمومنین، حضرت میفرماید اگه میخوای قبر فاطمه زهرا رو زیارت کنی برو قم قبر کریمه اهل بیت رو زیارت کن. ایشون پسر خودش رو سید شهاب الدین میفرسته قم، میگه امیرالمومنین فرمود برو قبر کریمه اهل بیت. ایشون میاد سر قبر هست فاطمه معصومه، 60 سال جوان ها گوش میدین، 60 سال 59 سال 60 سال صبح در حرم واز میکردن، اولین نفری که وارد حرم میشد آیت الله مرعشی نجفی بود، تابستون و زمستون. یه بار خادم حرم گفت آقا شما سیدی، شما پیر شدین، تو این سوز زمستون پشت در شما وامیستید، من در رو وام میکنم میانید تو. من خجالت، فرمود امیرالمومنین فرمود قبر مادر ما حضرت زهرا اینجاست، قبری که در مدینه شد گم پیدا شده در مدینه قم. لذا اگه رفتید قم 200 کیلومتر اینجا بیشتر فاصله نیست، مشرف شید قم، زیارتنامه هست معصومه وقتی وام میکنید اول زیارتنامه حضرت زهرا سلام الله علیها است. چرا زیارتنامه حضرت زهرا در کتابهای زیارتی هست معصومه است؟ این سرش چیه؟ همین که من عرض کردم، این خانم کریمه اهل بیته. امام صادق ما قبل از تولد این خانم، اینم گوش بدید چون من امشب دلم هوای موسی جعفر کرد و دختر موسی جعفر، اینم میشه جونتون. امام صادق ما قبل از تولد حضرت معصومه سلام الله علیها فرمود به زودی دختری از نوادگان من در قم دفن خواهد شد که به شفاعت اون خانم تمام شیعیان ما وارد بهشت میشن. والله قسم این روایت امام صادقه، فرمود به اجمع هم تمام شیعیان ما به شفاعت این خانم وارد بهشت میشن. انشاءالله ما قدر این حضرات رو بدونیم. السلام علیکم یا فاطمه الزهرا، دلها رو روانه کنیم مدینه کنار اون قبر نورانی و پنهانی. انشاءالله به حق این شبهای نورانی فاطمه دوم دست ما رو یه عمر گرفتن ما رو رها نکنن و انشاءالله به زودی بتونیم پرچم این انقلاب رو از دست مجروح رهبرمون به دست امام زمان رو برسونیم. انشالله همه مشکلات کشور هم با توسل به حضرت زهرا حل میشه. شفاعت اخروی رو من گفتم، شفاعت دنیایی اینا رو ببینید که چی کار میکنن. میگی نه امتحان کن، اموراتتو بسپر دست اهل بیت، همچین برات اداره میکنن که صفا بکنی. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا قرة عین الرسول. یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفقنا و توسلنا بک الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا. هر کی کار داره امشب بگین یا وجیهتن. هر شفا همه مرزا، منظورین، جانبازا، شیمیایی ها، حاج نادر آقای ادیبی، همه بگن قشنگتر میشه. یا وجیهتن.